بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. النوع الاول الاکتساب بالاعیان النجسه عدا مستثنی و فیه مسائل ثمان. عرض کردیم که مرحوم شیخ مکاسب محرمه را به 5 نوع تقسیم می کند. نوع اول از مکاسب محرمه اکتساب به اعیان نجس هست، به جز اون چه که استثناء شده است، و در این نوع اول 8 مسئله است. المسئله الاولى يحرم المعاوضه على بول غير ماكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع بهی منفعتا محللتا مقصودتا فیما عدا بعض افراده که بول الابل الجلاله او الموتوه. جناب شیخ علی الله مقامه الشریف مسئله اولا را راجع به بیع بول حیوانات منعقد می کنند. خب بول حیوانات بر دو قسم است، بول حیوان مأکول اللحم و بول حیوان غیر مأکول اللحم. بول غیر مأکول اللحم بل اجماع نجس است و نجاست داره، ولی بول حیوان مأکول اللحم نجس نیست، طاهر است. لذا بول حیوان مأکول اللحم از موضوع نوع اول خارج است، چون موضوع بحث در نوع اول چه بود؟ اکتساب به اعیان نجسه. خب بول حیوان مأکول اللحم عین نجسه نیست، از اعیان نجسه نیست، بنابراین از موضوع بحث خارج است. ولی استطرادن بعدن جناب شیخ راجع به بیع بول مأکول اللحم هم صحبت می فرماین. اما موضوع بالاصاله بیع بول حیوانی است که مأکول اللحم نباشد، که بول او عین نجسه است. خب حالا آیا بیعش جایز است یا نه؟ جناب شیخ می‌فرماید یحرم المعاوضه على بول غیر مأکول اللحم بلا خلاف ظاهر. حرام است معاوضه بر بول حیوان غیر مأکول اللحم. حرمتی که در اینجا اومده سوال پیش میاد که چگونه حرمتی است؟ آیا حرمت تکلیفی است، یعنی نفس معامله به تو اشتریت و گفتن گناه است، یا حرمت وضعی است، یعنی این معامله اثر شرعی برش مترتب نمی شود، باطل است، فاسد است؟ ظاهر این است که اینجا مقصود جناب شیخ از حرمت معاوضه حرمت وضعی است، یعنی بطلان فساد معاوضه، نه معصیت و حرمت تکلیفی. خب حالا به چه دلیل معامله باطل است؟ اولا جناب شیخ می فرماید که ما اجماع داریم، هیچ اختلافی ظاهر نشده در این مسئله، بلا خلافن ظاهر. خب این دلیل اول به نظر می رسد که کفایت نمی کنه. چرا؟ چون هم صغرای اجماع محصل نیست، و هم این که بر فرض اینکه صغرای اجماع هم محصل باشد، کبرای اجماع حجت نیست. چرا؟ چرا که این اجماع ممکن است مستند باشد به روایاتی که در ابتدای بحث گذشت، یا روایات ضعیفه دیگری که در خصوص بول غیر مأکول اللحم وارد شده است، چه بسا فقها به اون روایات تمسک کردن و از باب استناد به اون روایاتی که حجیت ندارد و از نظر ما ضعیف السند است، قائل به بطلان معامله شدن، لذا اجماع میشه اجماع مدرکی و قابل استناد نیست. باید رجوع به مدرکش کنیم. اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نخواهد بود. اجماع مدرکی یعنی چی؟ یعنی آقا در جایی که مجمعین به استناد یک سند خاصی فتوا دادن، در اینجا اجماعشون کشف نمی کنه از رأی معصوم و رضایت رأی معصوم به اون فتوا، بلکه این اجماع ناشی از اجتهاد مجتهدین بوده به استناد اون سند. خود اجماع فی نفسه دیگه حجت نیست، باید رجوع کنیم به مدرکشون، به مستندشون، ببینیم آیا مستندشون میتونه کفایت کنه برای اثبات اون فتوا برای ما یا از اثبات فتوا عاجز است. اگر مستند تونست، اون مستند میشه حجت نه اجماع. اگر مستند ضعیف بود، اونگاه نه سند حجت است و نه اجماع مستند به اون سند، هیچ کدوم حجت نخواهد بود. به این میگیم اجماع مدرکی. پس بنابراین اجماع مدرکی در مقابل اجماع تعبدی است. اجماع تعبدی جایی است که مجمعین به استناد یک سند و روایت و حجت خاصی فتوا ندادن. اینجاست که ما اگر تونستیم از این اجماع کشف کنیم که رأی معصوم داخل در قول مجمعین است یا مرضی معصوم است قول مجمعین، اینجا این اجماع میشه کاشف از رأی معصوم و حجت، بهش میگیم اجماع تعبدی. اما جایی که اجماع سندش معلوم است یا احتمال میدهیم که مستند به اون سند باشه، اون اجماع میشه مدرکی یا محتمل المدرکیه. وقت دیگه خود اجماع حجت نیست، باید به سند اون اجماع مراجعه کنیم، ببینیم آیا سندش حجت هست یا حجت نخواهد بود. ما نحنفی هم از این قبیله. اجماعی اگر در مورد بطلان بیع بول نجس باشد، اون اجماع مستند به روایات ضعیفه یا احتمال میدیم مستند باشه به اون روایات، پس میشه اجماع مدرکی، دیگه اجماع تعبدی نخواهد بود و کاشف از رأی معصوم نیست. باید رجوع به مدرکش کنیم، مدرکش هم که ضعیف است نمیتونه برای ما اثبات مدعا کنه. دلیل دوم میفرماید لحرمتهی، حرام است معاوضه بر بول نجس که بول حیوان غیر مأکول اللحم باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اون بول حرام است شربش. خب حرام بودن شرب بول نمیتواند برای اثبات بطلان معامله بر اون بول کفایت کنه. چرا؟ چون که دلیلی نداریم بر اینکه هر چیزی که اکلش و شربش حرام باشد معامله بر او باطل باشد. بجز اون روایات تحف العقول و اون نبوی مشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که اینا هیچ کدوم از نظر سندی قابلیت معارضه با عمومات صحت بیع را ندارد. احل الله البیع و حرم الربا، اونها نمیتونن با اون عمومات معارضه کنن و اونها رو تخصیص بزنن، پس این حرمت هم کفایت نمیکنه. دلیل سوم و نجاستهی، به خاطر نجاست این بول نجس. نجاست هم عرض کردیم که ما دلیلی نداریم بر این که اعیان نجسه، به صرف این که چون عین نجس هستن بیعشون باطل باشد، بجز همون روایات عامه‌ای که گفتیم سندن ضعیف هستن و ضعف سندشون هم جبران نمی شود. دلیل چهارم جناب شیخ و عدم الانتفاع بهی منفعتا محللتا مقصوده، چرا باطل است معامله بر بول نجس؟ به خاطر عدم انتفاع به اون بول نجس منفعتا محللتا مقصوده، یک منفعتی که حلال باشد و مقصوده باشد. مقصوده باشد یعنی چی؟ یعنی اندل اقلا مورد توجه و عنایت باشه، اقلا به خاطر اون منفعت به این مال، به این عین قصد کنن، توجه کنن، سراغش بیان به خاطر رسیدن به اون منفعت. به این میگیم منفعت مقصوده اندل اقلا. ممکنه یه چیزی یه منفعتی داشته باشه برای یه شخصی توی مورد خاصی، اما از نظر عقلایی میگن آیم که چیزی منفعتی نداره. مثلا ممکنه یه سنگریزه توی مورد خاص برای یک شخص خیلی 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 ارزشمند بشه، یه سنگریزه که آقا من اگه این سنگریزه رو الان بذارم تو این بیابون، موتور ماشینم خراب شده، پیچشم افتاده، اگه این سنگریزه رو بذارم اینجا میتونه این نگهداری کنه، مثلا فرض کنید این قطعه رو، موتورم روشن بشه، راه بیفتن. گاهی وقتا یه سنگریزه خیلی در یه مواضع خاصی منفعت داره برای انسان، اما همین سنگریزه رو شما به عقلا عرضه بداری، آیا براش منفعت معتنابهی که به خاطرش قصد کنند او را قائلن؟ نه، یه سنگریزه است. خب جناب شیخ می‌فرماید چیزی که منفعت محلله مقصود داشته باشد، اولا منفعت داشته باشه، ثانیا منفعتش هم حلال باشه شرعاً، از نظر شرعی حرام نباشد، ثالثاً اون منفعت محلله باید مورد توجه و اعتنای عقلا باشد. اگر چنین منفعتی داشت این بیعش جایزه، اگر چنین منفعتی نداشت بیعش جایز نیست. خب سوال می‌پرسیم به چه مناطی، به چه دلیلی میفرمایید اگر منفعت محلله مقصوده داشت بیعش جایزه، اگر نداشت جایز نیست؟ حضرت شیخ میفرمایند لعجل اون که البیع مبادلت و مالن به مالن، بیع مبادله کردن مالی در مقابل مالی است، پس باید مبیع مالیت داشته باشه، ارزش مالی داشته باشه. ما دو چیز داریم، دو تا عنوان داریم، یک عنوان ملکیت است، دوم عنوان مالیت است. ممکنه یه چیزی در تحت تملک کسی قرار بگیره ولی ارزش مالی نداشته باشه، مثل همین سنگریزه، تو ملک منه، پس ملک من است، مال من است، ملکیت برای من ثابت است نسبت به این سنگریزه. اما آیا این سنگریزه ارزش مالی هم دارد؟ میگیم نه، ارزش مالی نداره. چرا؟ چون منفعت مقصوده اندل اقلا نداره، یه سنگریزه چه ارزش مالی داره؟ پس ملکیت هست ولی مالیت در مورد این سنگریزه نیست. مثال دیگه، یه حبه گندم یا یک حبه برنج، من یه گونی برنج خریدم، تمام این برنج ها ملک من هست یا نه؟ بله. خب گونی برنج مالیت داره؟ بله. یه گرم برنج هم مالیت داره؟ بله، یه گرم برنج هم مالیت داره. اما یه حبه برنج چطور؟ ملکیت دارد، یعنی مملوک من از اون حبه برنج، اگر کسی بدون رضایت من او رو تصرف کنه بخورد، مال حرام خورده و غصب کرده، درست شد؟ اما این یه دونه حبه برنج مالیت نداره، ملکیت داره، در ملک من هست، لذا اگر کسی درش تصرف کنه بی رضایت من میشه مصداق قصب. همین یه دونه حبه برنج میشه مقصوبه، اما مالیت نداره، یعنی ارزش مالی اندل اقلا نداره. شما نمیتونی بیایی بگی آقا من این یه دونه حبه برنج را میفروشم، میگیم این معامله باطله، این بیع باطل است. چرا؟ چون شرط بیع، موضوع بیع، مبادله مال است در مقابل مال. این حبه برنج اصلا مالیت نداره که شما میخوای اینو بیعش کنی، لذا معاملت باطله. موضوع بیع در اینجا صدق نمی کنه. چرا مالیت نداره؟ سرش اینجاست، چون منفعت محلله مقصوده اندل اقلا ندارد. هر چیزی که منفعت محلله مقصوده اندل اقلا نداشته باشد مالیت هم ندارد، اگرچه ملکیت داشته باشد. خب حالا میایم سراغ ما نحنفی. جناب شیخ میفرماید بول عین نجس هیچ منفعت محللهی که مقصود اندل اقلا باشد ندارد. وقتی چنین شد پس مالیت اصلا نداره، وقتی مالیت نداشت بیع او باطل است، دیگه بیع او مبادلت و مالن به مالن نخواهد بود. این هم دلیل سوم بر بطلان این بیع. فی ما ادا بعض افرادهی، در ما ادای بعض افرادش، یعنی بعضی از افراد بول غیر مأکول اللحم، یعنی بجز بعضی از افراد بول غیر مأکول اللحم که اینها منفعت محلله مقصوده دارند، که بول الابل الجلاله او الموتوعه، مثل بول شتر جلاله یا شتر موتوعه. خب در اینجا بول ابل جلاله یا ابل موتوعه بول حیوان غیر مأکول اللحم است، چون وقتی ابل جلاله شد گوشتش حرام میشه، یا موتوعه شد گوشتش حرام میشه. خب بولش هم به طبع باید حکم کنیم به نجاستش، لکن در مورد نجاست بول ابل جلاله اختلاف است. بعضی از فقها قائل به طهارت بول ابل جلاله یا موتوعه هستند، که در این صورت اون وقت منفعت محلله مقصوده در صورت جواز شرب اون بول خواهد داشت، که میفته تو فرع بعدی که مطرح خواهیم کرد. یا برای تداوی بول ابل جلاله یا موتوعه لعجل تداوی قابل استفاده خواهد بود، بنابر این که قائل بشیم به جواز شربش اختیارن. خب در اون صورت منفعت محلله مقصوده خواهد داشت، مالیت پیدا میکنه، که دیگه اون وقت این ادله شامل حالش نخواهد شد. علل مبنا، که اون هم مبنایی است، و الا اگر در بول ابل جلاله هم شما قائل شدید به نجاستش و گفتید عین نجس است، بول ابل جلاله هم با سایر ابوال غیر مأکول اللحم فرقی نخواهد کرد، تمام این ادله‌ای که جناب شیخ آوردن اونجا هم خواهد آمد. لذا علل مبنا که بگوییم بول ابل جلاله نجس نیست، در اون صورت میتونیم اینو استثناء بزنیم. خب اینجا ما یک مناقشه داریم، مناقشه مبنایی مرحوم آقای خویی دارن با جناب شیخ انصاری، و اون این است که آقای خویی اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرمایند که اولا در تعریف بیع مالیت مبیع اخذ نشده است، بلکه تعریف صحیح بیع این است: مبادلت و عینن به مالن، مبادله یک عین در مقابل مال. فقط در مصباح فیومی آمده است مبادلت و مالن به مالن، که این هم برای ما حجت نیست. پس تعریف بی مبادلت و عینن به مالن است. و برای اینکه مبادله عین در مقابل مال صدق کند، لازم نیست اون عین حتما مالیت داشته باشه، همین که مملوک بایع باشد و ملکیت داشته باشه کافی است. بنابراین وقتی گفتیم مالیت لازم نیست، پس لازم نیست حتما منفعت محلله مقصوده عند العقلاء داشته باشد اون عین، تا مالیت داشته باشه تا بیعش جایز باشد. حتی اگر منفعت محلله مقصوده عند العقلاء نداشت، یک منفعتی داشت مقصوده نزد خود متبایعین به صورت شخصی، یه منفعت شخصی داشت، ولو عند العقلاء هیچ منفعت مقصوده نداشته باشه، کافی است برای جواز بیعش و صحت بیعش. مضافاً این که سلمنا که ما بگوییم مالیت در تعریف بیع اخذ شده است، در تعریف تجارت عن طراز که مالیت اخذ نشده. قرآن می‌فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن طراز. یک عینی رو ما داریم که مملوک من است ولی مالیت نداره، این حبه گندم. ملک من هست ولی مالیت نداره، ارزش مالی عند العقلاء نداره. حالا یه آقایی به خاطر یک مشکل شخصی منفعت محلله مقصودهی برای او حاصل شده نسبت به خصوص این حبه گندمی که مال منه، ملک منه، ولی مالیت نداره، ملکیت داره ولی مالیت نداره. میام این حبه گندمی که دست شماست یا این سنگریزه که دست شماست من لازمش دارم، من اینو از شما 100,000 تومان میخرم. میاد این عین رو مبادله میکنه در برابر 100,000 تومان. آیا این تجارتاً عن طراز هست یا نیست؟ تجارتاً عن طراز هست. سلمنا اگر بگیم تعریف بیع بهش صدق نمی کند چون مالیت در مبیع اخذ شده است در ذات بیع، سلمنا اگر این حرف و این ادعا رو بپذیریم، اما تعریف تجارتاً عن طراز که برش صدق می کنه. بنابراین باید بگیم این تجارتون صحیحه، این مبادلتون صحیحه، معاوضتون صحیحه، دلیل بر بطلانش نداریم. هاکذا بول نجس، ممکنه یک کسی بگه آقا من این بول نجس رو کارش دارم، برا من یه منفعت شخصی داره، هرچند منفعت محلله مقصوده عند العقلاء نداشته باشد، یک منفعت مقصوده عند هذا شخص دارد، همین کافیه برای این که صدق کند تجارتاً عن طراز و معامله صحیح باشد. بنابراین ما دلیلی نداریم بر این که بیع ابوال نجسه باطل است به نظر مرحوم محقق خویی علی الله مقامه. مضافاً این که ایشون می‌فرماید اصلاً ابوال نجسه منفعت محللی مقصوده عند العقلاء هم دارد. سلمنا که بگوییم باید حتما در تجارت عن طراز اون عین مورد تجارت منفعت محلله مقصوده عند العقلاء داشته باشد. حتی سلمنا، ما پذیرفتیم این ابوال عین نجس منفعت محلله مقصوده عند العقلاء داره. چه کسی گفته است منفعت محلله مقصوده عند العقلاء ندارد؟ کجا آقا؟ با این بول ها میتوان استخراج گازهایی کرد که از این گازها سوخت تهیه میشه در سطح وسیع. با این بول در مناطق خشک که آب نیست میشه برای ساختن گل و مصالح ساختمانی ازش استفاده کرد. جایی که آب به قیمت طلاست، اونجا منفعت محلله مقصوده در عقلا داره. مورد نادری هم نیست، بسیاری از سرزمین های کره زمین خشکن و آب در اونجا خیلی ارزش داره. خب حالا اگر یه آبی داره از حیوان میره، یه حیوانی که حرام گوشته، یا از انسان میره، با این آب میشه گل درست کرد، با این گل میشه آجر درست کرد، با این آجر میشه خانه ساخت. خب ما بیایم این آب و هدرش بدیم؟ نه، این آب در اون شرایط خاص منفعت محلله مقصوده اندل اقلا دارد و باید طبق این نظر شما خودتون ملتزم بشید به جواز بیعش. دلیلی بر بطلان بیعش نداریم. ممکنه گفته بشه آقا خب حالا در جاهایی که خدمت شما عرض شود که این منفعت محلله مقصوده نیست، باهاش گاز درست نمی کنن، نمی دونم باهاش نیازی نیست در مصالح ساختمانی استفاده بشه چون آب فراوان است، تو اونجاها چی میگید شما؟ ایشون می فهمند نهایتا در اونجا میشه معامله، یک معامله سفیهانه بر یک چیزی که منفعت محلله مقصوده ندارد، یعنی مالیت ندارد، انسان پول بده و مال خرج کنه، میشه یک معامله سفیهانه. و ما دلیلی بر بطلان معامله سفیهانه نداریم، اون چی که دلیل داریم بطلان معامله سفیه است، چرا که سفیه محجور است. اما معامله دو نفر عاقل معاملتن سفهیه، این معامله سفهیه دلیلی بر بطلانش نداریم و مشمول احل الله البیع میشه، مشمول اوفو بل عقود میشه و سایر عمومات دیگر شامل حالش میشود. لذا حتی در اون جایی هم که منفعت محلله مقصودهی برای بول نجس تصور نمیشود، در اونجا هم بیع بول نجس طبق نظر مرحوم آقای خویی صحیح است و مجاز است و باطل نیست. خب هازا تمام الکلام فی هاز المقام. انشاءالله ما وارد دو فرع می شویم، یک فرع بول حیوانات مأکول اللحمی که بولشون پاک است، عین نجس نیست، که اصالتاً خارج از موضوع نوع اول است، ولی استطرادن در اینجا ذکرش می کنیم، بجز بول ابل. فرع دوم در خصوص بول ابل است، چون بول ابل علل خصوص روایات خاصه ای داره که لذا این رو جدا بحثش میکنیم. لذا فرعان، الاول ما عدا بول الابل من ابوال ما یؤکل لحمه المحکوم به طهارتها عند المشهور، در اونجا بحث میکنیم که آیا بیع بول حیوانات مأکول اللحم غیر از شتر چه حکمی دارد. اسانی راجع به خصوص بول الابل خواهد بود، فرع دوم راجع به خصوص بول ابل خواهد بود. ان شاء الله ادامه بحث رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.